ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پلیس ترکیه 6 نفر دیگر را در ارتباط با حمله شب سال نو در استانبول دستگیر کرد. گلرخ ابراهیمی به طور موقت آزاد شد. در 9 ماهه اول سال جاری 550 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. پلیس ترکیه 6 نفر دیگر را در ارتباط با حمله مسلحانه به یک کلوب معروف در استانبول دستگیر کرد. تا کنون 14 نفر دستگیر شدند، اما فرد مهاجمی که در کلوب رینای استانبول 10 نفر را کشت هنوز فراری است. عکس و ویدیوی یک مظنون در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، اما تا کنون ردپایی از او به دست نیامده. بامداد یکشنبه فرد مسلحی وارد کلوب رینا در استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی کسانی که برای برگزاری مراسم جشن سال نو در آنجا بودند از محل فرار کرد. در این حمله 39 تن از جمله 26 گردشگر خارجی کشته و 65 نفر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. روز سه‌شنبه گلرخ ابراهیمی ایرایی با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. خانم ابراهیمی به رادیو فردا گفت که همسرش آرش صادقی را دیده است و او به احتمال زیاد به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل خواهد شد. برای آرش صادقی هم وثیقه 1 میلیارد تومانی تعیین شده که وکیل مدافع او در پی کارهای اداری برای سپردن وثیقه و آزادی موقت موکلش است. آرش صادقی 71 روز پیش در اعتراض به بازداشت همسرش دست به اعتصاب قضا زد و روز سه‌شنبه به اعتصاب قضای خود پایان داد. اتهام گلرخ ابراهیمی که داستانی علیه سنگسار نوشته اما منتشر نشده، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شد. آرش صادقی هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرقانونی در دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده است. استاندار تهران میگوید که در شهر تهران به معنای واقعی گرسنه مطلق وجود ندارد و افرادی که در تصاویر خبرگزاری ها دیده میشوند معتادند و گرسنه نیستند و باید حساب اعتیاد و گرسنگی را از هم جدا کرد. این در حالی است که کنترل گسترش اعتیاد از یک سو و ایجاد شغل و درآمد برای امرار معاش از سوی دیگر از وظایف دولت است. در همین رابطه همکارم سمیرا قرائی گفتگویی با مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا داشته و در آغاز از او پرسیده که معنای گفته استاندار تهران مبنی بر نداشتن گرسنه مطلق در تهران و به جای آن داشتن معتاد متجاهر یعنی چه؟
معیاری که استاندار تهران مطرح میکنه، یعنی گرسنگی مطلق، معیار خوبی برای بررسی موضوع تغذیه در یک جامعه نیست. سه معیار روشن وجود داره. یک معیار تغذیه سالم هست که هر فردی روزانه حدود 2000 کالری از انواع مواد غذایی باید کسب کنه. صرفا با دادن نان به مردم نمیشه این تصور رو ایجاد کرد که مردم دیگه گرسنه نیستند. معیار دوم نوع به دست آوردن غذا هست. بسیاری از افراد میتونن غذاشون رو از سطل آشغال کسب کنن و گرسنه نمانند. موضوع این هست که غذای سالم به دست افراد برسه و افراد دارای کرامت باشن در نوع تغذیهشون. و مسئله سوم هم در واقع شاخص سطح زندگی است. متاسفانه در ایران حدود 15 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن و 2/3 جامعه زیر خط فقر نسبی. اونهایی که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن به این معنا هست که از ابتداییات زندگی برخوردار نیستن. این دو آماری هم که من خدمتتون عرض کردم آمارهایی است که کارشناسان و بخش قابل توجهی از کسانی که در دولت هستند و روی این آمارها تسلط دارن، اینا مخرج مشترک این آمارها هست.
آقای محمدی، مقام های جمهوری اسلامی ایران دارند این افراد رو با چوب اعتیاد میزنند، اما از طرفی اخبار بسیاری منتشر میشه در رابطه با آمار بالای وجود مواد مخدر در ایران، دسترسی به مواد مخدر آسان هست. خب پس دولت چه مسئولیتی داره در کنترل اعتیاد، در برابر اینکه نگذاره جامعه به شکل گسترده‌ای به اعتیاد رو بیاره که بعد بخواد بگه که اینها معتادند و گرسنگی یا سیریشون یا با خانمان یا بی خانمان بودنشون به دولت ربطی نداره؟
من فکر میکنم با معتاد خطاب کردن یا برچسب اعتیاد زدن به این افراد نمیشه اونها رو از حقوق اجتماعیشون محروم کرد. دولت هم در زمینه پیشگیری از توزیع مواد مخدر در جامعه مسئولیت قانونی داره و هم در بازپروری و کمک به معتادان برای اینکه به جامعه برگردن و با اعتیاد خودشون مقابله کنن. کوتاهی هایی که دولت در این زمینه رو داره نمیشود با مشکلات دیگر اجتماعی اینها رو در کنار هم گذاشت، یا اصولا دولت به دلیل اینکه بخشی از جامعه معتاد هستن مسئولیت های خودش رو فراموش کنه.
در نهایت اینکه یک مسئله وجود داره، حالا چه در برخورد مقام های جمهوری اسلامی چه در فرهنگ خودمون، و اون هم این هستش که ما با سیاه نمایی مسئله داریم و فکر میکنیم زشت اگر که مسئله مشکلات رو مطرح بکنیم. اصلا در ایران نوع برخورد با این آسیب های اجتماعی چه هست؟
علتش این هست که در ایران متاسفانه مقامات دولتی سه سیاست مشخص رو در برابر آسیب‌های اجتماعی اتخاذ کردن. سیاست اول سیاست انکار هست. اصولا انکار میکنن که در جامعه گرسنگی هست، انکار میکنن که در جامعه فقر مطلق هست، انکار میکنن که فحشا سنش پایین اومده یا اعتیاد سنش پایین اومده. بسیاری از این موضوعات انکار میشه یا به زیر قالی فرستاده میشه. سیاست دوم به پستو فرستادن هست. هرگاه این معضلات اجتماعی مطرح میشه، مسئله بی خانمان ها، مسئله تن فروشان، دولت در یه محدوده اینها رو جمع آوری میکنه، موضوع رو از یک منطقه به منطقه دیگه، از محلات به گورستان ها، از گورستان ها به بیغوله ها، افراد رو با انتقال دادن یا به جایی تلاش میکنه که موضوع رو حل شده به نمایانه در برابر افکار عمومی. و روش سوم هم خلط موضوعات هست، یک کاسه کردن موضوعات هست و آدرس غلط دادن. در همین موضوع بیخانمانی دارن با مسئله اعتیاد، مسئله فقر، مسئله فحشا، مسائل دیگری که در این موضوع درگیر هست، اینها رو دارن در کنار هم قاطی میکنن برای اینکه افکار عمومی واقعا به یک نتیجه مشخص نرسه، در حالی که سیگنال های دوگانه، اطلاعات دوگانه داده میشه. در همین موضوع بیخانمانی بخشی از مقامات دولتی، رئیس ستاد مواد مخدر اعلام کرد که در نصیرآباد تنها یکی از گورخوابها معتاد بوده.
مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، به پرسش های همکارم سمیرا قرائی پاسخ می داد. و ما در پی آزادی موقت گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی از زندان، او پس از 71 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. آرش صادقی از 3 آبان ماه در اعتراض به بازداشت همسرش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما همچنان تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله علی شریعتی و سعید شیرزاد در اعتصاب قضا به سر می‌برند و اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواسته هایشان به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
با آزادی گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی، به قید وثیقه سرانجام آرش صادقی پس از 71 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. گلرخ ابراهیمی ایرایی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که صبح روز سه‌شنبه با همسرش در اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی اوین دیدار کرده و آرش صادقی به دلیل وضعیت نامناسب جسمی احتمالاً به بیمارستان منتقل خواهد شد. به گفته او برای آرش صادقی وثیقه ای 1 میلیارد تومانی تعیین شده که مراحل اداری آن توسط وکیل مدافعش در حال انجام است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، از 3 آبان ماه برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. همسرش آرش صادقی از همان روز دست به اعتصاب قضا زده و اعلام کرده بود که تا آزادی همسرش در اعتصاب قضا خواهد بود. با این حال اعتصاب قضای چند تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و خانواده برخی از این افراد از وضعیت نامناسب جسمی آنان خبر می‌دهند. علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، یکی از این افراد است که از اعتصاب قضایش 65 روز می‌گذرد. او از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی‌ها اعلام شده. اتهامی که به خاطر آن به 5 سال زندان محکوم شده است. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره آخرین وضعیت فرزندش میگوید:
روز چهارشنبه گذشته من ملاقات داشتم. علی حالش خیلی بد بود. طوری بود که توی سالن قشقر افتاد و سربازا اومدن بردنش. علی توی بهداری اوین به سر میبره، حالت انفرادی اونجا محبوسه و اجازه نمیدن حتی فلاس پیشش باشه که چایی بخوره، چون اعتصاب هستش باید آب و چایی بخوره، منطقه فلاس نداره که چایی بخوره و کلیش اذیت. فشارش خیلی پایینه، 8 پندش 50. علی با 70 کیلو رفت داخل، الان 50 کیلو. وقتی هم صحبت میکنه حرفش بریده است و خیلی حالش بده.
سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که به گفته خانواده‌اش از 16 آذر ماه با دوختن لب‌هایش در اعتراض به شرایط زندان رجوی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش میگوید:
چند وقتی هست با خانواده زندانی خیلی سختگیری میکردن و من مشکلات پیش من، یه سری از خانواده ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، حدود 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن و یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارن، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتن. سعید به احتساب قدش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم اواخر مهر ماه اعلام اعتصاب قضا کرده بود، اما طی هفته‌های اخیر هیچ خبری از وضعیت او منتشر نشده است. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده و قرار است مجدداً محاکمه شود. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، میگوید خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
بعد از اون که آقای طباطبایی اعلام کردن که پرونده ایشون معنی تعقیب خورده و ما منتظر بودیم که هر روز شاهد آزادیشون باشیم، این اتفاق نیفتاد و 28 سپتامبر ایشون اعلام کردن که اعتصاب قضاشون رو شروع کردن و باز به گفته آقای طباطبایی وکیلشون 19 اکتبر ایشون بیهوش شدن و به بیمارستان منتقل شدن. به هر دری که ما زدیم از قوه قضاییه، زندان، بیمارستان، به هیچ وجه هیچ اطلاعی ازشون نتونستیم پیدا کنیم. آقای طاهری اعتصاب قضای خشکشون رو شروع کردن، اینطور که شنیدیم حالشون بد شده و به بهداری زندان بردن. در واقع ما دیگه هیچ خبر دیگه نداریم ازشون.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. برخی خبرها از ایران حاکیست که حسن رستگاری مجد از 13 آذر ماه در زندان ارومیه و محمد رضا نکونام از روحانیون حوزه علمیه قم هم از 2 دی ماه در زندان قم دست به اعتصاب قضا زدند. وضعیت این زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای گذشته توجهات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و درخواست‌ها برای آزادی آنان در فیسبوک و توییتر بازتابی وسیع پیدا کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف 550 تن مواد مخدر در 9 ماهه نخست سال جاری خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد مسعود زاهدیان گزارش داده که این مواد مخدر در استانهای شرقی کشور، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد کشف شدند. به گفته آقای زاهدیان، 482 تن از این مواد مخدر به وسیله پلیس کشف شده. به گفته او در این مدت بیش از 108 هزار نفر معتاد متجاهر و پرخطر نیز جمع‌آوری و به مراکز درمانی و قوه قضاییه معرفی شدند. این مقام پلیس از دستگیری 200 خرده فروش مواد مخدر در روز خبر داده و به اشکالاتی در قانون برخورد با قاچاقچیان اشاره کرده است. عزیزان سری به وبسایت ما بزنید و دنباله این خبر و دیگر خبرها را جزئیاتشون رو بخونید. radiofarda.com